أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين، إنه خير ناصر ومعين. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. خیر مقدم عرض میکنم خدمت عزیزانی که محبت فرمودند و به جلسه خودشون محفل ذکر و عرض ارادت و محبت به محضر اهل بیت عصمت و طهارت صلوات الله علیهم اجمعین تشریف آوردند. امیدواریم با عنایت اون بزرگواران تو این دقایق و ساعاتی که با هم می نشینیم و به محبت اونها با هم سخن میگیم، بهره های وافری در جهت تقرب الالله و نیل به قله های بلند کمال که اهل بیت علیهم السلام برای دوستان و شیعیانشون در نظر داشتند نصیب همه ما بشود انشاءالله. در آستانه میلاد امام هادی علیه السلام هست، دهمین امام، امام بزرگوار، امامی که در روایات تعبیر خطیب الجنه برای اون حضرت به کار رفته. حضرت در 15 ذیحجه که مصادف بود با روز سه‌شنبه در سال 212 هجری قمری در یک آبادی یا یک مزرعه‌ای که امام کاظم علیه السلام اون مزرعه و آبادی رو احداث کرده بودن و ایجاد کرده بودن، نام اونجا هم سریا بود، توی یک فرسخی مدینه است، اونجا در اون محل متولد شدند. پدر ایشون امام جواد علیه السلام و مادر بزرگوارشون سمانه بود. سمانه زن بسیار عظیم القدریه، یه کنیزه، کنیزیست مال افریقام هست، مال مغربه، کشور مغرب امروزی، از اهالی اونجاست و دست تقدیر الهی او رو به مدینه آورده و حالا همسر امام جواد علیه السلامه. این زن بسیار با تقوا و با فضیلته، تعابیر بلندی از ائمه علیهم السلام در رابطه با این بانوی بزرگوار وارد شده. امام جواد علیه السلام در مورد همین سمانه فرمودن ان اسمها سمانه، نام او سمانه است. این نام رو هم ظاهرن خود حضرت بر او گذاشتن، نام اصلیش توی محل تولدش چیز دیگری بوده در افریقا. و انها امتون عارفتون به حقی، فرمودن این یک کنیز خداست، یک کنیزیست که به حق من امام جواد عارف است. و هی من نساء الجنه، و او از زنان بهشتی است. لا یقربها شیطان مارد و لا ینالها کید و جبار عنید، فرمودن هیچ شیطانی تاب نزدیک شدن به او رو نداره، حریم تقوای او به قدری نفوذ ناپذیره که هیچ شیطان متمردی راه نفوذ برای نزدیک شدن به او چه برسه به فریفتن او نداره. و کید هیچ شخص جبار و معاندی هم به او کارگر نیست و نافذ نیست. لهیه کانت به عین الله التی لا تنام، او دائما مورد توجه و عنایت خدایی است که اون خدا خواب و غفلت براش قابل تصور نیست. و هی کانت بعین الله التي لا تنام ولا تخلف عن امهات الصدیقین، فرمودن این بانوی بزرگوار سمانه هیچ تفاوتی و هیچ کاستی نسبت به مادران صدیقان نداره، هیچ کم و کسر نداره نسبت به اونا. در حال بانوی بسیار بزرگوار مادر امام هادی علیه السلام هستن، همسر امام جواد، که گفتیم امام جواد بعد از اینکه به مدینه برگشتند همسر دیگری اختیار کردن که همین سمانه بود. همسر اولشون ام الفضل بود که قاتل حضرت هم بود بالاخره، و این سمانه زن بزرگواری است که مادر امام معصومه. امام هادی علیه السلام در طول عمر شریفشون که 41 سال و چند ماه، بیشتر به درازا نکشید تا شهادتشون، که شهادت حضرت هم سال 254 هجری قمریه، روزش مورد تردید قرار گرفته، هم سوم رجب نقل شده هم 27 جمادی الثانی، که به دستور معتز امام رو، امام هادی علیه السلام رو مسموم کردن و حضرت به شهادت رسیدن. در طول این عمر 41 ساله خدای متعال 4 پسر و 1 دختر به حضرت عنایت کرد. فرزند برجسته ایشون امام عسکری علیه السلام هم که مسئولیت امامت رو بعد از شهادت امام هادی به دوش گرفتن. 3 پسر دیگر ایشون، یکی نامش حسینه، دیگری نامش محمده، که دوستانی که مشرف شدن به عتبات رفتن قاعدتاً به امامزاده محمد، شخصیت بسیار مورد توجهی است در اون منطقه و بسیار در واقع در برآوردن حاجات قوی، و لذا حتی اهل سنت اونجا به شدت معتقدن و احترام میگذارن به مزار امامزاده محمد. و 4 فرزند ایشون که شخصی بود که شایسته نبود و آدم مقید و متعهدی نبود، سیاست طلب، دنیا طلب، حتی سر و سری هم با دستگاه بنی عباس پیدا کرده بود و به شدت تشنه اشغال موقعیت امامت شیعیان بعد از امام عسکری، همون جعفره که معروف به جعفر کذابه، چون به دروغ ادعای جانشینی امام عسکری رو کرد، که اون جلسه که راجع به امام صادق صحبت میکردیم گفتیم یکی از علل این که لقب امام صادق شده صادق در واقع این است که نام امام صادق هم جعفر است. 2 جعفر داریم، یه جعفر کذاب و یه جعفر صادق. دختر بزرگوار امام هادی علیه السلام هم علیه نام داره. حضرت رو با القاب مختلفی خواندند، لقب های مختلفی دارند. 2 لقب مشهورشون، یکی نقی و یکی هادیه. اسم اون بزرگوار علی است، علی ابن محمد، ملقب به هادی و نقی، یعنی هدایتگر و پاک. لقب های دیگری هم دارند، لقب امین دارند که لقب پیامبر اکرمه، لقب فقیه دارند، لقب مؤتمن دارند، و یکی دیگه از القابشون هم طیب هست. کنیه یه حضرت هم ابوالحسن ثالثه، چون امام کاظم علیه السلام ملقبن به ابوالحسن اولا یا اول، امام هشتم امام رضا علیه السلام ملقبن به ابوالحسن ثانی، و در نتیجه امام دهم به ابوالحسن ثالث مکنا هستند. توی سال 220 هجری قمری که امام جواد علیه السلام به شهادت میرسند، امام هادی 8 سالند. یعنی شما میبینید ائمه در واقع آخرین از این سلسله 12 ائمه همه تو سنین پایین به امامت میرسند. امام جواد رو چند هفته قبل صحبت کردیم، حالا ببینید امام هادی هم تو سن 8 سالگی به امامت رسیدند. امام زمان علیه السلام هم تو سن 5 سالگی به امامت رسیدن. اینا یه پیام ها و معانی توشه، یعنی اون مقام در واقع الهی و غیبی امام رو میخواد آشکارتر نشون بده. چون حالا اگر یه آدمی با سن بالا صاحب معرفت و علم و آگاهی و دانایی باشه، باز ذهنهای کج ممکنه خطور کنه که خب این در طول این مدت رفته علم آموخته، دانشی آموخته. اما وقتی یک شخص کم سن و سال، 5 ساله، 8 ساله، این میتونه پاسخگوی همه نیازهای علمی جهان اسلام باشه و در برابر همه مناظره ها و معارضه ها پیروزمند از میدان بحث بیرون بیاد، این خیلی شفاف تره که این علوم دیگه علوم اکتسابی نیست، علوم موهبتی است و این مقام یک مقام خدا داده. حالا ای حال از این زمان، یعنی زمان شهادت امام جواد علیه السلام، 33 سال حضرت امامتشون به درازا میکشه. در واقع دوران تولد حضرت که میدونید در زمان مأمونه، در زمان مأمون حضرت متولد میشن، در زمان پدر بزرگوارشون مأمون به درک واصل میشه، معتصم جانشین او میشه و در عصر معتصمه که امام جواد به شهادت میرسن و امام هادی علیه السلام مسئولیت امامت رو میگیرن. 7 سال که دوران حکومت معتصمه، حضرت عهده‌دار مسئولیت امامتن. توی سال 227 هجری قمری معتصم که برادر مأمون بود از دنیا میره و جای او رو واثق که پسرش بود میگیره. پسر معتصم یعنی واثق هم آدم بسیار عیاش و بادوساری بود، منتها خیلی مثل پدرش مزاحمت‌های زیاد و متراکم برای اهل بیت ایجاد نمی‌کرد. معتصم 7 سال حکومت کرد، پسرش واثق 5 سال حکومت می‌کنه و در سال 232 به برادر واثق یعنی متوکل میرسه حکومت، که این دوران دورانه بسیار تیره و ظلمانی. یعنی این 15 سالی که متوکل حکومت میکنه، یک دشمن عنید، خشن، بیرحم و قسی القلب اهل بیت، عداوت عجیبی با امیرالمؤمنین و فرزندانش داره که حالا اشاره خواهم کرد که چه جنایاتی رو مرتکب شد. به هر حال تا سال 243 هجری قمری امام هادی علیه السلام تو مدینه زندگی میکردن و خدمات فرهنگی و علمی عظیمی که حالا اشاره هایی خواهیم داشت بهش رو انجام میدادن. همون دانشگاهی که امام باقر و امام صادق علیه السلام دائر کردن و ائمه بعدی اون جریان رو استمرار دادن، امام هادی هم در عصر خودشون تا اون زمان در مدینه راهبری این حوزه عظیم درسی رو به عهده داشتن. تو سال 243 هجری قمری متوکل امام رو احضار میکنه به سامر را، چون در اون موقع دستگاه بنی عباس پایتخت رو از بغداد منتقل کرده بود به سامر را که منطقه خوش آب و هوا و سرسبز و کل ارتش رو هم، نیروهای نظامی رو هم منتقل کرده بود به همون سامر را که پایتخت جدید بود. امام هادی رو احضار میکنه متوکل به سامر را و حضرت هم با ناخرسندی و اجبار به سامر راتش میانن. بعدم خیلی برخورد بدی میکنه، یعنی روزی که امام به نزدیکی سامر را میرسن دستور میده که اجازه ندید حضرت وارد بشن، برای نوعی برخورد تحقیرآمیز و توهین‌آمیز. در یک کاروانسرایی که نزدیک شهر بود و محل سکونت فقرا و مساکین بود، میگه حضرت رو اونجا جا بدید، 24 ساعت حضرت اونجا نگه می‌داره، در واقع این برخورد توهین‌آمیز با امام هادی، و بعد اجازه ورود میده. حضرت که به سامرا وارد شدن الزام میکنه که باید تو سامرا شما مقیم شید. حضرت خب سامرا یه شهری که صرفاً برای اهداف سیاسی و نظامی ساخته شده بود، یه شهر نوساز بود، به عنوان پایتخت بنی عباس احداث شده بود، قسمت اعظمش رو هم نیروهای دولتی و نظامی و لشکری سکونت داشتن. در محله عساکر، در به اصطلاح امروز تو کوی سازمانی نظامیان، خانه های سازمانی نظامیان، یه منزلی اونجا پیدا میشه. حضرت با پول خودشون اون منزل رو میخرن و در اون منزل مقیم میشن. در واقع از این به بعد امام هادی علیه السلام به شدت تحت معاصره و تحت نظر هستن و ارتباطاتشون به شدت کم میشه با شیعیانشون، و به همین خاطر هست که امام هادی علیه السلام قلمرو به اسلامی رو به 4 حوزه تقسیم میکنن و برای هر یکی از این حوزه ها یک وکیل یا یک نائبی از جانب خودشون تعیین میکنن که از طریق اونها به هر حال ارتباطات شیعه با ایشون برقرار بشه. چون دسترسی و ارتباطات مستقیم به شدت خطرناک شده بود، چون زیر نظارت‌های شدید و مخوف دستگاه متوکل بود با همون قساوت قلبی که داشت. به هر صورت متوکل موجود بسیار پلید و خبیثی است. اولا سعی میکنه که دور امام هادی رو خلوت کنه. یه خوابهای جعلی از خودش جعل میکرد که من دیشب خواب دیدم اینجوری، دیشب خواب دیدم اینجوری، و از این طریق با این رؤیاها مردم رو خواست از توجه به امام هادی بکشونه به سمت محمد ابن ادریس شافعی که پیشوای شافعی ها هست. خیلی هم تو این زمینه تقلا کرد که اطراف امام هادی رو خلوت کنه و مرید برای محمد ابن ادریس شافعی درست کنه. تو همین دوران حکومتش، تو سال 232 به حکومت که رسید، 4 سال بعدش دستور داد که مرقد مطهر ابا عبدالله الحسین علیه السلام رو ویران کنند و محل او رو، زمین اونجا رو شخم بزنند و بذر بکارند و به آب ببندند، آبیاری کنند تا تبدیل بشه به مزرعه بزرگ و اصلا جای قبر ابا عبدالله الحسین علیه السلام گم بشه. اینجوری که تاریخ نقل کرده، در طول همین دوره 15 ساله، خب هر بار که اینا خراب میکردن، شیعیان بلافاصله مخفیانه میرفتن دوباره بازسازی میکردن. در طول این 15 سال 17 بار تخریب کرد مرقد مطهر ابا عبدالله الحسین علیه السلام. البته بعد از به درک واصل شدن متوکل، مجددن شیعیان رفتن و بنایی بر مرقد ابا عبدالله الحسین علیه السلام ساختن. چه محدودیت های عجیبی اعمال کرد در زیارت ابا عبدالله الحسین علیه السلام. اجازه نمیداد کسی بره و اگه کسی میرفت با جان خودش بازی کرده بود. داستان های عجیبی نقل شده. بهای سنگینی باید میپرداختن افراد تا بتونن به زیارت مرقد مطهر ابا عبدالله نائل بشن. یه وقتی مقرر کرده بود که هر کی میخواد بره زیارت بکنه، یه دستش رو باید اجازه بده ما قطع کنیم تا اجازه بدیم، و بعضی از شیعیان عاشق تو یه سفر یه دستشون رو، تو سفر بعدی دست دومشون رو میدادن قطع میشد و میرفتن به زیارت ابا عبدالله الحسین. علی ایها حال، به شدت مبارزه با بنیادهای دینی مردم هدف اعلام شده متوکل بود. خب مردم هم متقابلا اونهایی که پایبند به دین و پایبند به ارزش‌های الهی بودند، ولو قدرت این که رو در رو مبارزه کنند با اون نداشتن، اما اعتراض خودشون رو اعلام می‌کردن. یکی از چیزهای جالبی که دو دوران متوکل رسم شد، دیوار نویسی، شعارهای دیواری بود که شبانه مردم می‌اومدن رو در و دیوار علیه متوکل شعار می نوشتن. یه شعری است که این علیه متوکل سروده شده از همه اشعار مردمی، رو در و دیوارا شبانه نوشته شده بود برای در واقع رسوا کردن دستگاه بنی عباس و حکومت ظالم متوکل. شعر اینه: جب الله ان کانت امیت و قد اتت قتل ابن بنت نبیه ها مظلوما فلقد اتاه بنو ابیه به مثلهی هاذا لعمری قبره مهدوما اسفو علا الله یکونو شارکو فی قتلهی فتتبعوه رمیما. میگه به خدا سوگند اگر بنی امیه پسر پیامبر خودشون رو به شهادت رسوندن، ابا عبدالله حسین علیه السلام رو، بنی عباس در واقع کاری شبیه او کردن. آمدن اینها این قبر ابا عبدالله که میبینید چجوری ویران شده و به آب بسته شده، شخم زدن این قبر رو. بعد میگه بنی عباس و دستگاه متوکل تأسف میخورن که چرا در زمان امام حسین نبودن که بتونن شریک بنی امیه بشن در ریختن خون ابا عبدالله، و لذا امروز قبر او رو ویران میکنند و به تلی از خاک تبدیل میکنند مرقد مطهر او رو. اینا شعارهای در واقع مردمی بود، شعرهای مردمی بود که مخفیانه تو شبها میمدن به در و دیوار مینوشتن.
ولی در روز او سفاکانه با شیعه برخورد میکرد و هر جو شیعه پیدا میکرد او را آزار میداد و یا از پادر میآورد و میخوشت. نمونه های این سفاکی ها نسبت به شیعیان، متوکل یه معلمی برای دو تا پسرش گرفت. یکی از پسراش معتزه که بعداً به خلافت رسید، یکم معیده. معید و معتز معلمشون ابن سکیده. ابن سکید یک ادیب و شاعر بزرگ شیعی است. متوکل این رو استخدام کرد به خاطر توانمندی علمیش در عرصه ادبیات و شعر به عنوان معلم. یه روز برای اینکه ابن سکید رو محک بزنه این چجوریه، برگشت به ابن سکید گفت ابن سکید از نظر تو برای تو معتز و معید محبوب ترن یا حسن و حسین دو پسر پیامبر؟ یه حرف رو گذرد ابن سکید. خب میدونی سکید از سکوت میاد دیگه، چون آدم بسیار ساکتی بود ابن سکید، آدمی بود خیلی کم حرف، از در اخلاقی خیلی کنترل داشت رو خودش که پر حرفی نکنه، لذا ملقب شده بود به ابن سکید. اما اینجا دید دیگه جای سکوت نیست، برگشت به متوکل گفت متوکل قنبر غلام علی، قنبر غلام علی رو از تو و هر دو تا پسرات بیشتر دوست دارم و نزد من محبوبتر و عزیزترم. ای چه مقایسه ای میکنی تو پسرات رو با حسن این پسران علی؟ این حرفو که زد متوکل دیگه دیوانه شد از شدت غضب. دستور داد زبان ابن سکید رو از پشت گردنش، پشت گردنش سوراخ کنید، زبانش از پشت گردن بکشید بیرون. و اینجوری ابن سکید رو به شهادت رسوند. آدم بسیار مصرفی بود. تو دوران متوکل قصرهای بسیار متعددی ساخته شد از پول بیت المال. همین الان اگر امیدواریم خدای متعال ریشه این تکفیریون و وهابیون و ریشه این بعثی ها رو و ریشه مادر و پدر اینها رو که امریکا و انگلیس هم از سرزمین عراق بکنه و انشالله سرزمین سامرا از این سلطه‌ای که امروز این وهابی ها اونجا دارن و دیدید مرقد مطهر عسکریین علیهم السلام رو چجوری ویران کردن، از این سلطه انشالله خارج شه. بریم سامرا میبینید هنوز اون برج معروف متوکل سر جاشه، یه برج عظیمی داخل شهر درست کرد، مثل همین ساختمونی که وسط میدان آزادی شاه درست کرد، منتها داغش به دلش مون تبدیل شد به میدان آزادی، اسم گذاشت اون میدان شهیاد. اون زمان خودش اون موقع شما بیشترتون متولد نشده بود. یه همچین برجی هم برج عظیمی توی سامرا ساخت. یکی از قصرهایی که ساخت در سامرا مبلغ هزینه‌ای که براش شد، اینجوری که یادم به نقل کردن، مبلغ بسیار عجیبی است، یعنی رقم بسیار رقم بالایی است. 1,700,000 دینار طلا خرج یه دونه از قصرها شد. حالا میخوام نشونتون بدم این درست در شرایطی است که تاریخ نقل میکنه شیعیان اهل بیت علیهم السلام به شدت در عسرت بود، به نحوی که زنان شیعی اینقدر محرومیت داشتن که تعداد زیادی از اینها فقط یک جامعه کهنه براشون باقی مونده بود و موقع نماز اینا نوبت می گرفتن که یک به یک این لباس رو تن کنن که اون پوشش لازم بر تنشون باشه بتونن نماز بخونن. اینقدر تو محرومیت و فشار. اون وقت تو چنین شرایطی اون بلخرجی های عجیب غریب رو متوکل برای کاخ ساختن و قصر ساختن و برج ساختن انجام میده. باز یکی از چیزایی که نقل شده در عداوت متوکل نسبت به امیرالمومنین علیه السلام، یه دلغکی داشت متوکل که این دلغک ادای حضرت علی رو در می آورد و متوکل در حالی که شراب می خورد و مستی می کرد قاه قاه می خندید و در واقع دلغک برای استهزاء و در واقع جسارت به منزلت بلند امیرالمؤمنین تو درگاه متوکل خوش خدمتی میکرد. خود تو همین دوران متوکل مکرر سعایت شد از امام هادی علیه السلام. اصلا خود این که امام هادی رو از مدینه آورد به سامر را به خاطر نگرانی بود که احساس کرد، فرماندار او در مدینه به او گزارش داد، مردم به شدت اقبال میکنن به امام هادی و کسی برای متوکل جایگاهی قائل نیست و وجود او یک کانون خطر، احتمال اینکه یه روزی خلاصه امام هادی دست به یه قیامی بزنه و تمام حکومت رو از دست متوکل بگیره وجود داره. لذا متوکل نگران شد، اول دستور بازرسی خونه حضرت رو داد که برن بگردن، چون گزارش شده بود که مقداری پول و اسلحه و اینا حضرت جمع کرده برای این کار، پیدا نکردن، ولی به هر حال حضرت رو از مدینه به سامرا بود. تو همین مدتی هم که حضرت تو سامرا بودن، با اینکه گفتم وسط خانه نظامیان بودن، توی محله خانه های نظامی در واقع اونجا حضرت زندگی میکردن و تحت نظر بسیار شدید بودن، علی رغم این سعایت هایی شد که مردم قم مقدار زیادی پول و اسلحه برای حضرت فرستادن و حضرت آماده قیام علیه متوکل. باز مجدد متوکل دستور داد، ریختن شبانه تو خونه حضرت، از دیوارها اومدن بالا و ریختن تو خونه حضرت رو، منزل حضرت رو جستجو کردن، خب جایی چیزی پیدا نکرد. تا بالاخره اومدن به اتاقی که حضرت بود، دیدن توی اتاقی که کف اون اتاق شنه، حضرت روی زمین نشسته و در حال عبادت و راز و نیاز و با خدا و تلاوت قرآن. علی رغم اینکه هیچی پیدا نکردن و حضرت رو تو این حال دیدن، ولی دستگاه متوکل دستگاه بسیار خشن و قسی القلبی بود، حضرت رو از با همین حال برداشتن و بردن درگاه متوکل. اون تا خب حضرت اون جلال ولایت رو یک جلوش رو تجلی دادن، همین که امام هادی وارد قصر متوکل شدن، متوکلی که دستور داده بود برید به هر قیمتی شده خلاصه برخورد کنید و چنین و چنان کنید، یک بار به احترام برخاست جلوی امام هادی علیه السلام و حضرت رو تعارف کرد که بیاد بشینید. متوکل اون موقع تو قصر مشغول شراب خوری بود، جام شرابی که تو دستش بود رو، حالا چون مست بود دیگه، تعارف کرد به امام هادی که شما بخورید. امام هادی علیه السلام فرمودن که گوشت خون من با یه همچین چیزایی هیچ وقت آمیخته نشده و نخواهد شد، منو معاف کن از خوردن این چیز. خب متوکل دست برداشت، بعد برگشت به حضرت گفت که خب حالا که اینجوری یه شعری برای من بخون، خب تو هم حال مستی. حضرت فهمدن من خیلی شعر حفظ ندارم. خب نه نمیشه دیگه، شعر رو باید بخونی برای من. بعد که اصرار کرد، حضرت شروع کردن شعری رو خوندن. من چند بیت از اون شعر رو میگم براتون. کسان مجلس رو منقلب کرد، مستی شراب رو از سر متوکل برون. متوکل قسی القلب باده گسار، های های میگریست و درباریانش هم که در کنارش بودن اونها هم به گریه افتاد. و بعد از اینکه این اشعار رو حضرت خوندن، متوکل احترام کرد حضرت رو و بعد 4000 درهم هم به عنوان هدیه خدمت حضرت تقدیم کرد و عذرخواهی کرد که مزاحم شما شدیم، شما را آوردیم. حالا چند بیت از اون شعر رو بخونم. میگه با تو علا قلل الاجبال تحرسهم غلب الرجال فما اغنتهم الغللو. میگه این قدرتمندان، این حاکمان، این زورمندان، اینها شب رو تا به صبح رو قله های کوها به سر بردن در مرتفع ترین جاها، در حالی که نگهبانان هم اونها رو پاسداری می دادن، نگهبانان توانمند و قوی. اما رفتن اینها به قله کوه اونها رو بی نیاز نکرد. وستنزلو بعد ازن ان معاقلهم فعودعو حفرن یا به سما نزلو. فرمود اینا که رفتن رو قله کوه و این همه نگهبان داشتن، اینا نتونستن از مرگ فرار کنن، لذا بعد از اون همه عزت و اقتداری که داشتن، از اون محلهای بلندشون پایین کشیده شدن و به حفره های گور سپرده شدن و چه بد فرود آمدند اینا. ناداهمو صارخون بعد دفنهمو اینل اصاورو و تیجانو و الهللو. یه ندادهندهی بعد از اینکه اینها رو دفن کردن به اونها خطاب کرد، گفت کجا رفت اون دستبندهای طلایی، اون تاجهای مکلل، اون جامه‌های فاخری که برتن می کردی؟ چی شد؟ این گوشه خاک تو دل گور. عین الوجوه التي كانت منعمه من دونها تزرب الاستار بالكللو. کجا رفت اون چهره هایی که این همه بهش می رسیدن، این همه نشون دهنده ناز و نعمت و رفاه بود؟ عین الوجوه التي كانت منعمه من دونها تزرب الاستار، که جلوی این چهره ها پرده مینداختن که هر کسی نبینه، که تابش آفتاب این چهره ها رو اذیت نکنه. این چهره ها الان کجا؟ فافسح القبر عنهم حين سالهم تلک الوجوه علیها الدود تنتقلوا. میگه در پاسخ قبر جواب داد به جای اون افرادی که دفن شده بودن توی قبر، جواب داد که اینها نگاه کن، این اون چهره های پرناز و نعمت نگاه کن، الان تو دل گور محل انتقال کرم ها شدن و از این سوراخ بینیش میره، از اون سوراخ گوشش در میاد، از این سوراخ دهنش میره تو، از اون سوراخ چشمش میاد بیرون. ایت های متعددی داره، حالا دیگه همینقدر بسه. به هر حال این اشعار رو که خوند که نهایی از این است که قدرتمندان بالاخره به چه روزی خواهند افتاد، خود متوکل شروع کرد به شدت گریستن که حتی نقل کردن ریشاش خیس شد از شدت گریه و عشق، و درباریانش هم همینطور، و بعد هم با احترام حضرت رو برگرد. چندین بار برخوردای اینجوری کرد. یه بار حضرت رو زندانی کرد، شاید دیده باشید داستانش رو، تو مفاتیح نقل کرده. حضرت رو زندانی کرد و دستور اعدام حضرت رو داد. قرار بود فردا صبح حضرت اعدام بشه. حضرت در داخل سلول قرار داشتن، یه دونه قبر هم کنده شده آماده جلوشون بود و قرار بود فردا صبح حضرت رو بکشن و بندازن تو همین قبر رو تمام شد. یکی از اصحاب حضرت میگه که من عصر اون روز، یعنی عصر روزی که قرار بود فرداش حضرت رو اعدام کنن، دلم طاقت نیاورد، دلو به دریا زدم و رفتم. اون نگهبانی که مسئول نگهبانی حضرت بود، ظاهراً او حالا یا آدم خودشنسی بوده یا غالباً شیعه هم بوده و تقیه میکرد اونجا، یه که رفتم و او به من گفت که چی کار داری؟ من گفتم هیچی، اومدم یه سری بزنم اینجا، و جرأت نکردم بگم که من اومدم امام عادل رو ببینم. میگه او فهمید من برای چی اومدم. بهش گفت نگران نباش، من میدونم تو برای چی اومدی، منتها الان نمیشه، صبر کن، این جمعیتی که اینجا هستن برن خلوت شه. خب جمعیت به تدریج رفتن، آخرین نفر مأمور پست بود که آمده بود، مأمور برید یا پست بود. او که اومد بیرون، بعد یه مأموری رو صدا زد، این نگهبان اصلی، و گفت اینو ببر سراغ همون علوی که قراره فردا اعدامش کنی. این عقل میکنه، میگه من وارد سلول که شدم، دیدم امام هادی علیه السلام تنها نشستن، جلوشون هم یه قبر کنده شده است. این صحنه رو که دیدم زدم زیر گریه، نتونستم خودم رو کنترل کنم. حضرت فرمودن گریه نکن، ناراحت نباش، اینا نمیتونن به این خواستشون برسن، نمیتونن منو اعدام کنن. فرق اینا که همونطور هم شد دیگه، بعدا حضرت اعدام نشد. بعد اون وقت همونجا سوال میکنه حضرت در مورد یه حدیثی. گفتم این حدیث توی همه اوائل مفاتیح هست، تو اعمال ایام هفته اولش آورده. میگه سوال کردم از این حدیث که نقل شده که با روزها نجنگید که روزها با شما خواهند جنگید. میگه سوال کردم مقصود از این حدیث چیه؟ میگه حضرت فرمودن مقصود از ایام ما اهل بیتی، ما ائمه. روز شنبه پیغمبر اکرمه، روز یک شنبه امیر المؤمنین، روز دوشنبه حسنین علیهم السلام، روز سه شنبه امام سجاد و امام باقر و امام صادق، روز چهار شنبه امام کاظم و امام رضا و امام جواد و من امام هادی هم، روز پنج شنبه فرزندم امام عسکری است، و روز جمعه مهدی این امته که قیام خواهد کرد و دنیا را از عدل و داد آکنده خواهد.
الله.
حالا اگه حال خواستم بگم که برخوردا با امام اینجوری بود که دائما دستگیری و دائما ریختن تو خونه حضرت. تو این دوره به شدت امام هادی علیه السلام تحت شکنجه های روانی و روحی بسیار شدید متوکل بودن، تا اینکه بالاخره منتصر پسر متوکل که ظاهرا حالا بعضی هم نقل کردن اصلا شیعه بوده یا اقلش اینه که یه ارادتی نسبت به امام هادی پیدا کرده بوده، چون میدونید به هر حال به هر دلیلی نزدیک شده بود به اهل بیت، علاقه مند شده بود به امام هادی علیه السلام. میگم بعضی هم نقل کردن که منتصر شیعه بوده، این خصوصی میاد خدمت امام هادی علیه السلام و به امام هادی میگه که چون توی مجلسی متوکل به شدت جسارت وحشتناکی نسبت به علی ابن ابی طالب علیه السلام میکنه که منتصر اونجا اصلا پشتش میلرزه، میاد پیش امام هادی خصوصی و میگه من از شما اجازه میخوام که اجازه بدید من پدرمو بکشم. حضرت میگن متوکل واجب القتله، اما این قانون تو عالم هستی هست که اگر پسری پدرش رو بکشه عمرش کوتاه خواهد شد. اگه این کار رو بکنی کار جایزی کردی، او رو به کیفر اعمالش رسوندی، اما تو هم عمر زیادی نخواهی کرد. منتصر میگه که باشه عیبی نداره، من حاضرم عمرم کوتاه بشه، ولی شر این موجود پلید رو از سر مردم و از سر شما اهل بیت کوتاه کنم. به هر حال بعد از اینکه اجازه گرفت رفت یه تعدادی از سربازای ترک، چون دیگه در این اواخر دوره بنی عباس ترک ها به شدت نفوذ کردن تو دستگاه حکومت بنی عباس، که خب میدونی بعدن هم که اصلا عثمانی ها دیگه حکومت عثمانی رو ترک ها گردوندن عمدتاً. رفت چند تا از سربازها و در واقع نظامیان ترکی رو که توی لشکر بود اینها رو دید و فرستاد گفت برید متوکل الان مسته با فتح ابن خاقان که وزیرش هست، این دوتا نشستن دارن شراب خوری میکنن، برید و کلک اینا رو بکنید. اینا هم اومدن و در حالی که متوکل و فتح ابن خاقان مشغول عیش و نوش بودن حمله بر شدن. فتح ابن خاقان اومد خوش خدمتی کنه، خودش انداخت روی متوکل که یعنی نظر او رو بکشن. خب اول فتح ابن خاقان رو کشتن، بعدم متوکل رو به درک حاصل کردن و اینجوری دیگه در واقع دوره 15 ساله ظلم و جنایت متوکل نسبت به امام هادی علیه السلام و پیروان اهل بیت پروندهش بسته شد. سال 248 هجری قمری منتصر به قدرت رسید، منتها همونطور که امام هادی پیش بینی کرده بودن عمر طولانی نداشت، 6 ماه بیشتر زنده نبود. بعد از 6 ماه منتصر از دنیا رفت. البته نقل شده که برخی از همین خاندان متوکل با مکر و حیله هنگام حجامت کردن، در واقع اون شاخی که باش خون می‌گرفتن در هنگام حجامت، او رو مسموم کردن و از این طریق سم وارد بدن منتصر شد و در واقع منتصر کشته شد. بعضی هم نقل کردن که نه در اثر همین بیماری طبیعی از دنیا رفت. علی هر حال 6 ماه بیشتر در حریکه قدرت نبود. تو این 6 ماهی که اومد به قدرت رسید اهل بیت رو از زیر فشارها در آورد، شیعیان رو از تحت فشار در آورد، برخوردهای محترمانه ای کرد، یک بار دیگه فدک رو برگردوند به اهل بیت و مرقد مطهر ابا عبدالله حسین علیه السلام رو اجازه زیارت رو آزاد کرد دیگه و اجازه داد که افراد به راحتی بتونن برن زیارت کنن. اما این دوران بیش از 6 ماه به طول انجامید. تو همون سال 248 هجری قمری که به قدرت رسیده بود تو همون سال هم از دنیا رفت. بعد از مرگ منتصر مستعین که پسر عموی منتصر بود به قدرت رسید، او مجدداً شروع کرد تباسطها رو و آزار و اذیت نسبت به اهل بیت علیه السلام و امام هادی رو هم اذیت میکرد. 5 سال او حکومت کرد. سال 252 هجری او جای خودش رو به معتز داد که پسر متوکل بود. مستعینم کنار رفتنش جالب داستان، ظاهراً به دلیل اینکه خلاصه خیلی به ارتش نمی رسید و خیلی چون ارتش دست ترکا بود دیگه به اینها اونجوری که باید شاید نمی پرداخت، اینا هم نسبت به او غضب کردن. لذا علیه، یعنی ارتش در واقع کودتا کرد علیه مستعین. معتز رو که اون موقع توی زندان بود رفتن ریختن، معتز رو آوردن بیرون و بر اریکه قدرت نشوندن. معتز مستعین رو دعوت کرد به سامرا و گفت که نه من کاری با تو ندارم و بیا و کلا، ولی در بین راه نرسیده به سامرا دستور داد که او رو بکشند و مستعین در بین راه قبل از رسیدن به سامرا کشته شد. نقل شده که کشته شدن مستعین اثر اجابت دعای امام عسکری علیه السلام بود، چون در یکی از برخوردهای ظالمانه ای که او کرد در همون زمان امام هادی علیه السلام، امام عسکری که اون موقع هنوز به منصب امامت نرسیده بودن، در زمان امام هادی بودن، نفرین کردن مستعین رو. بعد از مستعین سال 252 هجری قمری معتز میاد به قدرت میرسه که پسر متوکله. دو سال باقی مانده از دوران امامت و حیات ظاهری امام هادی علیه السلام در دوران معتز طی میشه. معتز هم به شدت با علویان و شیعیان برخوردهای ظالمانه ای میکنه و همین معتزه که بالاخره طرح به شهادت رسوندن امام هادی رو طراحی میکنه و ظاهرا معتمد عباسی به دستور معتز این سم رو به خورد امام هادی میده و امام هادی به شهادت میرسن. گرچه خود معتز هم خوش عاقبت نشد، بالاخره سربازای ترک علیه معتز هم شورش کردن و بعد از اینکه مفصل یک کتک حسابی پیش دادن، انداختنش توی زیرزمینی توی سردابی و در اون سرداب رو گل گرفتن که این اون تو خلاصه بمونه و از گرسنگی جان بده و همونجا دیگه به درک واصل شد. در واقع تاریخ دوران امامت امام هادی علیه السلام از نظر قدرت‌های سیاسی معاصر حضرت تقریبا یه همچین شکلی میشد گزارش بکنی که 33 سال به طول انجام میده. نکته هایی در رابطه با امام هادی علیه السلام هست، یکی داستان همین که امام در 8 سالگی به امامت رسیدن که این بحث رو قبلا کردیم در رابطه با امام جواد، به مناسبت پیش آمد و اشاره کردیم که این مقام مقام الهی است، اصلا عمر و سن و اینها درش دخیل نیست. نمونه هاش در مورد انبیا مثل یحیای پیامبر، مثل عیسی ابن مریم، مثل سلیمان ابن داوود و امثال اینها وجود داشته، در خود قرآن هم هست و در نسل ائمه قبل از امام هادی، امام جواد علیه السلام در واقع در دوران کودکی به امامت رسیدن و مسئله غیر قابل هضمی نیست. خوارق عادات زیادی هم از امام هادی علیه السلام نقل شده که حالا فرصت متاسفانه محدوده، حالا یه چند تایش رو اشاره کنم و بعد به اون نقشای فرهنگی امام هادی علیه السلام هم اشاراتی داشته باشیم. مثلا یه فردی به نام خیران اسباطی، این از عراق میره به مدینه وقتی که امام هادی علیه السلام تو مدینه بودن. وقتی میره خدمت امام هادی، حضرت در مورد واثق ازش میپرسن، واثق اون موقع خلیفه بود، میگه که من 6 روز قبل که از پایتخت اومدم بیرون، واثق سالم بود، سر قدرت و حکومت بود. حضرت فرمودن نه خیر، واثق مرد. بعد میگن که متوکل بعد از او به قدرت رسید. بعد راجع به زیاد ازش میپرسن، میگه اونم حالش خوبه، مشکلی نداره. حضرت میگن نه خیر، اونم کشته شد. بعد میگه که بعد از چند روزی خبر این اتفاقات به مدینه رسید و دیدم تمام اون چیزایی که امام هادی روزهای قبل به من گفته بودن عیناً درست در همون روزی که حضرت فرمودن اتفاق افتاده. یه چیز جالب دیگه اینه، یه شخصی به نام ابو هاشم جعفری میگه که یه گردان یا یه لشکر، حالا چقدر بوده اون نیروی نظامی، به فرماندهی یک سردار ترکی به نام بوغا این اعزام میشه به مدینه. این که میاد به مدینه، امام هادی علیه السلام هم به بعضی از اصحابشون میگن که بریم ببینیم خب اینا کیان چیان اومدن، مثلا دارن رژه میرن، دارن عبور میکنن از مدینه. حضرت میان تو مسیر میایستن، این سردار ترک که میاد از جلوی جمعیت رد میشه، از جمله از جلوی حضرت که رد میشه، حضرت شروع میکنه ترکی باش حرف زدن، شروع میکنه باش ترکی حرف زدن. این مقدار ترکی هم خب ابو هاشم جعفری عرب بود، نمیفهمید که حضرت چی دارن میگن. یا خود ترکی باش حرف میزنن، بعد این سردار از اسب پیاده میشه و میفته به پای حضرت و مرکب حضرت رو میبوسه، در واقع مرکوب حضرت رو میبوسه و اظهار ارادت میکنه. یه ابو همش هاشم به جعفری میگه من خیلی تعجب کردم امام عادی چی گفتن اینکه اینجوری شد. بعد میگه که از خودمون سرداره پرسیدم، گفتم چی شد که تو اینجوری در برابر امام هادی در واقع خضوع کردی، تو که نمیشناختی ایشون و اینا. میگه که ایشون به ترکی با من صحبت کرد و منو به اسمی صدا زد که در سنین طفولیت در اون دهی که من به دنیا اومدم، در سنین طفولیت منو به اون اسم صدا میزدن و دیگه بعد از او احدی خبر نداره که منو کسی منو به اون اسم صدا زده در دوران طفولیت. و امام هادی با همون اسم منو صدا کرد و با ترکی با من صحبت کرد. فهمیدم که این یا پیغمبره یا پیغمبرزاده است. ولذا اظهار ارادت کنه. بله.
ما ترکی بلد بودن؟
بله. هم ترکی بلد بودن، هم ژاپنی، هم چینی، هم انگلیسی. ائمه مکرر داریم که امام رضا تو مناظراتی که داشتن با افرادی که از کشورهای مختلف اومده بودن، از شهرهای مختلف، با زبون خودشون مناظره میکردن. همه ائمه، در واقع امام فوق این حرف هاست که در واقع محدود باشه به این زبان خاص، زبان همه موجودات عالم، زبان ملائکه، زبان حیوانات، زبان اجنه، زبان جمادات، زبان همه اینها رو میدونه و با همه اینها میتونه گفته بکنه. نمونه ها اینا مکرر بوده. مثلا باز نقل شده که یه بار متوکل امام هادی رو به کاخ خودش فراخوان، در حالی که خودش توی اتاقهای قصر بود، دستور داد که چند تا حیوان درنده مثل شیر و اینا، پلنگ و اینا، این رو توی باغ و محبته قصر رها کنن. امام هادی که وارد شدن، در قصر رو ببندن از خودش. خب امام وارد حیات شدن، وارد محبته شدن و این حیوانهای درنده خشمگین هم داخل حیات بودن. خب متوکل منتظر بود که این حیوانها حمله کنند و حضرت رو تکه تکه کنند و بخورن. اما این حیوان ها شروع کردن گشتن و طواف کردن دنبال دور امام هادی و امام هادی هم این حیوان ها رو، این شیر ها رو، این پلنگ ها رو با دست نوازش میکردن. خب وقتی دید که نشد در واقع خواستش عملی بشه، دستور داد که خب اجازه بدید امام هادی وارد اتاقای قصر بشه. حضرت رو خواست و بعد حضرت رفتن، برگشتن. تو برگشتن هم دوباره این حیوان ها اومدن خودشونو دور حضرت در واقع کوچکی میکردن، در واقع دومشون رو تکون میدادن، هزار کوچکی میکردن. بعد یکی از مامورای اطرافیان حالا متوکل بعد از اینکه امام هادی رفتن، متوکل گفت خب بد نیست شما یه همچین کاری بکنین. گفت فلان فلان شدیم بخواهیم منو بکشم. از یه خبرها متعدده. یه فردی به نام عبدالرحمن اصفهانی، این سنی بوده، فقیرم بود، منتها آدم خیلی در واقع جسوری بود تو حرف زدن و مطالبه حقش. مردم بهش میگن که خب پاشو برو دربار متوکل و حقتو بگیر ازش، اینجوری داری گرسنگی میکشی با عائله و زندگی میحرف. این پا میشه میاد، پا میشه میاد. روزی که میخواد بره قصر متوکل که متوکل رو ببینه، توی مسیر مطلع میشه که متوکل علی ابن محمد امام هادی رو احضار کرده برای اینکه اعدامش کنه. اینم وای میسه کنار جمعیت. همین که از دور حضرت در حالی که سوار اسب بودن و نگاهشون هم روی یال اسبشون انداخته بودن، اطراف رو نگاه نمیکردن، جمعیت هم اطراف وایساده بودن، این میگه از دور که نگاه هم افتاد به حضرت، مهر حضرت نشست تو دلم. وای که سنی بوده ها، میگه مهر حضرت نشست تو دلم و شروع کردم تو دلم دعا کردن که خدایا یه جوری اینا نجاتش بده از دست متوکل، متوکل او رو نکشه. میگه همینجوری تو دلم داشتم دعا میکردم، اما هادی هم به هیچ نگاه نمیکرد، نگاهشون به یال اسبشون بود و اصلا داشت میرفت به سمت قصر متوکل. میگه همین که رسید اسب امام هادی به من، امام هادی روشونو برگردوندن به من، به من فرمودن که دعای تو رو خدا اجابت و خدا به تو در واقع غنا و خانواده بزرگی عطا خواهد کرد. میگه حضرت این جمله رو گفتن و بعدم راهشون رو ادامه دادن رفتن تو قصر. این عبدالرحمن اصفهانی میگه من برگشتم به اصفهان و بعد از اندک مدتی ثروت بسیار هنگفتی خدا به من نصیب کرد به خانواده بسیار بزرگی و این از کرامات امام هادی بود و لذا بعد از این که من دیدم این اتفاق افتاد شیعه شدم و شیعه شد عبدالرحمن اصفهانی. باز یه مورد خارق‌العاده دیگه که نقل شده، یه همسایه حضرت داره به نام یونس نقاش، این جواهر سازه متوکل، یه سرداری داشت به نام موسی بن بوقا. این موسی بن بوقا یه جواهر گرون قیمتی رو میفرسته از طریق ماموراش برای این یونس نقاش که با این یه انگشتر زیبا اینو بتراشش قشنگ و بعد یه انگشتر زیبا برای من درست کن. این یونس نقاش هم شروع میکنه به تراشیدن این سنگ گران قیمت، یه باره این سنگ از وسط نصف میشه. خب اون دستگاه خشن حکومت متوکل، خب این میدونه که هیچی، اگر این موسی بن بوقا بفهمه که این جواهر به این گران قیمتی رو این شکسته و از وسط نصف شده، در جا میخوشتش دیگه. لذا این یونس نقاش دوان دوان میاد خونه امام هادی و وصیت میکنه میشه امام هادی که دیگه من از دنیا خواهم رفت و شما نمیدونم خانواده منم مثلا توجه داشته باشید و فلان. به چی میاد خداحافظی کنه و وصیت کنه؟ حضرت میگن چی شده؟ میگه هیچی دیگه، کار من تمامه. میگن خب چرا آخه کار تمامه؟ میگه آره داستان اینه، این در واقع سردار متوکل موسی بن بوقا یه جواهر خیلی گرون قیمتی فرستاده بود برای من و من اینو شکستمش و این اگه بفهمه یقینا در جا منو میکشه. ازت میخندن میگن نخ اینجوری نمیشه، خیالت راحت بشه. میگه آقا چطور اینا؟ میگن نخ اینجور نمیشه. هیچی، این برمیگرده خونه و منتظر فردا که مامورای موسی بن بوقا بیان و طلب کنن این انگشتر رو و معلوم بشه که این نگین شکسته و ببرنش و خلاصه مجازاتش کنن. مامورا میان، زودتر میان و به این یونس نقاش میگن که موسی بن بوقا تو رو احضار کرده. اینم دیگه هیچی، شهادتش میگه و میره. میگه من که رفتم پیش موسی بن بوقا، موسی بن بوقا برگشت گفت که این دخترای منو ذلم کردن. اینا با هم دعواشون شده سر اینکه این انگشتر مال کدوم باشه. ببینم نمیشه این نگینه رو از وسط نصف کرد. دو تا انگشتر باشه. این یونس نقاش هم اونجا لو نمیده قضیه رو که نصف شده. میگه حالا باید من بررسی کنم. بعد برمیگردیم بیاد خدمت امام هادی و داستان رو تعریف میکنه. ازت میگن خب وقتی بهت گفت که میشه نس کرد یا نه چی گفتی؟ که آره من گفتم باید بررسی کنم اینا میشه. ازت گفتن جواب خوبی میدی خود که لو نمیده. نمونه های اینا متعدده. یه چیزی که حالا آموزندگی اخلاقی هم داره، ابو هاشم جعفری خودش فقیر میشه. یه روز میگه من اومدم خدمت امام هادی علیه السلام که و هر حال اظهار نیازمندی کنم و اینا، اظهار فقر کنم. همین که نشستم به خدمت حضرت، حضرت شروع کردم به صحبت. فهمودن شکر کدوم یکی از نعمتهایی که خدا به تو عطا کرده رو میتونی به جا بیاری؟ ابتدا من روزی چی نگفتم. میگه من سکوت کردم. حضرت شروع کردم. فهمودن خدا به تو ایمان داد و در پرتو این ایمان بدنت رو بر آتش دوزخ حرام کرد. یه نعمت بود. خدا به تو صحت و سلامتی داد و توانایی انجام طاعت و عبادت خودش رو به تو عنایت کرد. یه نعمت بود. خدا به تو قناعت عطا کرد و به وسیله قناعت آبروی تو رو حفظ کرد، کاری کرد که دست نیازمندی به سمت این و اون دراز نکنی. میگه ازل شروع کردن اینجوری صحبت کردن و این نعمتهای خدا رو برای من شمردن، به من نشون دادن که عجب چیزای بزرگی دارم. چون اون لحظه‌ای که من اومدم گمان می‌کردن که من هیچی ندارم، خدایی چی به من نداده، من دستم خالیه دیگه. بعد که این روح شکر و سپاسگزاری رو در من حضرت ایجاد کرد، برگشت به من فرمود می‌دونی اینا رو من چرا گفتم؟ چون من گمان میکنم تو اومده بودی پیش من که از کسی که این همه نعمت به تو داده پیش من گله کنی، شکایت کنی که من فقیر شدم، خدا به من دیگه توجهی نمیکنه. من اینا رو گفتم که این روح گله مندی و شکایت بره کنار، اون روح شکر در تو مسلط بشه. حالا که مسلط شد، حالا دستور دادم که در واقع 100 دینار طلای سرخ به تو بدم و تو از فقر و نیازمندی هم نجات پیدا کن. که خب این خیلی حرفای آموزنده توشه، این که انسان بتونه چشمشو باز کنه. ما تا یه گوشه زندگیمون میلنگه شروع میکنیم گله کردن. اولا میدونید گله کردن که آقا بعض ما خوب نیست، گله کردن از خداست دیگه. قبلا هم بحث کردیم که من اسبح علی الدنیا حزینن، فقط اسبح علی الله ساخطها. کسی که صبح کنه در حالی که نسبت به وضعیت دنیاویش محزونه، این صبح کرده در حالی که نسبت به خدای متعال غضبناک است، عیاذ بالله. این اولا که اینو بفهمیم که این گله‌مندیمون گله‌مندی از خود خداست، غضب از خداست، عصبانیت از دست خداست، دلخوری از خداست، کسی دیگری تو زندگی ما کار این نیست. ثانیاً چشممونو وا کنیم در کنار این یه گوشه‌ای که حالا کم و کسری به نظرمون میاد، ببینیم چقدر نعمت‌های بزرگی داریم. ما این روح شکر رو از دست ندیم. این سرمایه های عظیم گرانبهایی که خدا عطا کرده رو بی اعتنا نشیم به خاطر حالا یه چیز اندکی که حالا تو زندگیمون یه خود میلنگه. نقد کردیم؟ این هم یه نکته آموزنده که توش هست. و نکته های دیگری که حالا بسیار. حالا یا در بعد نقش فرهنگی حضرت هم یه چند کلمه اشاره کنم و عرایزم رو جمع کنم. خب امام هادی علیه السلام کار عظیمی تو بعد فرهنگی کردن. شاگردای بسیار برجسته حضرت تربیت کردن. همین عبدالعظیم حسنی که توفیق همجواری او رو مردم تهران دارن و شخصیت بسیار عظیم القدری است. چون امام علیه السلام از یکی از اصحابشون سوال میکنن که کجا رفته بودی یه مدت نبودی، میگه مشرف شده بودم کربلا. یکی از اصحاب از اهالی ری رو حضرت بهش میگن اگر همون عبدالعظیم حسنی رو که در شهر خودتون مدفون زیارت کرده بودی، همون اجر زیارت کردن ابا عبدالله رو داشت. خیلی غنیمت بدونیم این نعمتی که گفتم، چون راحت در دسترسمونه نمیدونیم قیمتش رو و کم بهره میبریم. الان اگه حال شاگردهای بزرگی مثل او که این عبدالعظیم حسنی تو همون زمان امام هادی علیه السلام هم از دنیا رفت. حضرت پرورمون حسن ابن سعید اهوازی، فضل ابن شازان نیشابوری که خدا میدونه چه شخصیت بزرگی است، چه دانشمند عظیمی است، چه کتابهای عجیبی نوشته، کتاباش هم موجوده امروز. متکلم قوی، تو بحث ها و مناظرات با مخالفین مکتب اهل بیت چنان توانمند ظاهر میشد که حد ندارد. این فضل ابن شازان نیشابوری از شاهدای مکتب امام هادی علیه السلام و اشخاص بسیار بزرگ دیگری. به هر حال میخوام بگم این مکتب، مکتب انسانساز بسیار عظیمی بود. خود امام هادی علیه السلام بسیار جالبه، کتابای متعددی تألیف کردن. از جمله یکی از کتابایی که نوشتن یک تفسیر قرآن، یک دوره تفسیر قرآن، 120 جلد بوده این کتاب. و چقدر جای قصه داره که این کتاب تو تاریخ نابود شده، گم شده، مفقود شده. خدا میدونه اون کتاب اگر امروز در دسترس بود چه فهمهای عمیقی از لطائف و ظرائف و اسرار قرآن کریم میتونست دسترس بشر قرار بگیره. یکی دیگه از ابعاد کار فرهنگی امام هادی علیه السلام مواجهه با جریانهای انحرافی فکری بود. یکی از این جریانها جبریون بودن که منکر اختیار بودند و جبری مسلک بودند. حضرت برخوردهای مهمی با اونها دارن. یه جریان دیگه واقفیه هستن. واقفیه میدونید گروهی هستن که 7 امامی هستن و معتقدن امام کاظم علیه السلام از دنیا نرفته و غایب شده و مهدی این امت همون امام کاظمه و عقیده اینجوری دارن که ائمه فرمودن اینا نجسن، اینا خارج از دینن و به شدت خود امام رضا علیه السلام با اینا برخورد کردن و ائمه بعدی. برخوردهای ایدئولوژیک بسیار قوی امام هادی با واقفیه دارن. یه گروه دیگه غلاتند. غلات کسانی که اهل غلو و مقام در واقع خداوندی قائلند برای اهل بیت. حتی یکی از این سرکردگان غلات میگفت که امام هادی خداست، من پیغمبرم، امام هادی منو فرستاده، خلاص من مقام نبوت دارم. یه همچه حرفایی. برخوردهای بسیار جدی، قاطع، حتی حضرت دستور قتل یه تعدادی از اینا رو دادن و مأموریت میدادن که اینا رو ترور کنید اصلا، سران برجسته این قلات رو. چند تاشون ترور شدن اصلا به دست یاران امام هادی علیه السلام. به شدت حضرت ابراز بیزاری میکرد از اینایی که مقاماتی رو نسبت میدن به اهل بیت که نه اصلا سزاوار نیست. یه گروه دیگه هم که امام هادی باشون برخوردهای جدی داره صوفیه هست. با صوفیه هم برخوردهای بسیار جدی داره و به شدت اونها رو طرد کرده از بعد. که قبلا هم صحبت کردیم که در واقع در برابر عرفان حقیقی اهل بیت علیه السلام جریان تصوف چگونه در واقع ایجاد شد و چگونه مورد حمایت دستگاه خلافت قرار گرفت و چگونه خواست بازار مکتب عرفانی اهل بیت رو از رونق بندازه و انحرافات عمیقی چه در بعدهای اعتقادی چه در بعدهای اخلاقی، رفتاری، شریعتی و امثال اینها در اینها ظهور کرد و ائمه علیهم السلام چجوری با اینها برخورد کردن و اینها چجوری با ائمه روبرو می شدن. برخوردهایی که با امام صادق کرد، مثل سفیان سوری و ایراد گرفتنهای از حضرت، نمونه های اینجوری متعدد توی تاریخ نقل شده. امام هادی هم به شدت با این صوفیه برخورد کرد و اینها رو مطرود اعلام کرد و نسبت اونها رو با دین کاملا نفی کرد. به هر حال خدمات عظیم امام هادی علیه السلام در دوران امامتشون در بعد فرهنگی خودش نیاز به یه جلسه بحث مفصلی داره که یه متاسفانه وقت ما اجازه نمیده. من یه جمله رو از فرمایشات امام هادی، حالا دیگه وقت خیلی تنگ شد برای عزیزان ذاکر ما، عذرم میخوام ازشون، ولی یک جمله دیگه از جملات امام هادی علیه السلام با عنوان یک آموزه ارزشمند عرض میکنم و عرایزم رو خاتمه میدم. انشالله خود شما به مجموعه های حدیثی مثل تحف العقول و امثال اینها مراجعه میکنید و فرمایشات امام هادی علیه السلام رو میخوانید و ازش نور و بهره معنوی میگیرید. بله، کتاب تحف العقول انعار الرسول کتاب بسیار ارزشمندی است که فصل به فصل جدا به جدا احادیث قدسی رو نقل کرده، بعد احادیث نبوی رو نقل کرده، بعد یه فصل احادیث امیرالمومنین رو هم از خطبه ها، جمله های کوتاه و نامه های حضرت، یه فصل احادیث امام مجتبی، همینجوری تا امام زمان علیه السلام، بعدم اواخرش دیگه به بزرگانی مثل سلمان و ابوذر و اینها جملاتی از اونها هم نقل کرده. کتاب بسیار ارزشمندی است. تو حف العقول انعال رسول هست اینجا تو قفسه کتابخونه. بسیار ارزشمنده و بزرگان از علمای شیعه هم احترام بسیار زیادی برای این کتاب قائلن. به هر حال از جمله یک فصلش هم در مورد امام هادی علیه السلامه که خیلی فرمایشات زیبایی دارن. میگم الان دلم میخواست که یه 7-8 ساعتی وقت داشتیم. من میگفتم همینجوری از حافظم، خیلی چیزا تو حافظم هست که چیزای بسیار زیبا و هم تو ابعاد عرفانی، هم تو ابعاد کلامی، هم تو ابعاد اخلاقی، خیلی حرفای در واقع ارزشمند به فرمایشات گوهرباری دارن که دیگه متاسفانه فرصت نیست. من یه جمله رو فقط عرض میکنم از فرمایشاتشون رو عرضم رو تمام میکنم. حدیث اینه، امام هادی علیه السلام فرمودن من اتق الله یتقا، هر کی از خدا بترسه حریم نگه داره در برابر خدای متعال، تقوای الهی رو داشته باشه، همه چیز در برابر او حریم نگه میدارن و از اون میترسن، همه چیز از او حساب خواهند. و من اطاع الله یطاع، کسی که اطاعت خدا به جا بیاره همه چیز مطیع او میشه. نه تنها همه آدم ها، همه ذرات عالم، همه موجودات جهان خلقه فرمان بر او میشه. من اطاع الله یطاع. و من اطاع الخالق لم یبال سخط المخلوقین، و کسی که اطاعت خالق رو به جا میاره دیگه اصلا اعتنا نمیکنه، اهمیت برای این قائل نیست که حالا مخلوق نسبت به او غضب کرده و از او دلخوری داره، نسبت به او خشم میگیره، اصلا اهمیتی نمیده برای قضاوت مخلوق وقتی که خالق از او راضی است با انجام اطاعت. در حال انشالله امیدواریم که به برکت امام هادی علیه السلام هم هدایت های معنوی امام هادی، هم نقابت و پاکی و طهارت امام هادی و هم فضائل بزرگ دیگری که در امام هادی علیه السلام مجسم بود، اینها در حد ظرف وجودی ما بهره ما هم بشود به برکت این امام بزرگ با.
اللهم صل على محمد و آل محمد وعجل فرجه.